آنتیبیوتیک چقدر از حجم یه گاو رو، قیمت یه گاو رو در بر میگیره یا یه گوسفند رو
میارزه برای اون دام،
میارزه براشون میریزن کنترل نشده.
خب ولی داره در کل اون دامدارم خرابکاری برای خودش انجام میده دیگه.
خب اون معتقد میشه به من بدبختی که گوشت اونو میخورم بالاخره داره در بین افراد
چرخه
چرخه، همونی که گفتم خدمتتون، همون اصطلاح رزیستوم اومی که آنتی میکروبیال رزیستنس یعنی مقاومت ضد میکروبی داروهای میکروب، آنتی یعنی ضد، حالا این رزیستومی که میگیم یعنی اومی که یعنی ژن مقاومتی که داره میچرخه.
خب دکتر سیادت، الان یک دامدار به دامهای خودش بیش از حد یا غیر قابل کنترل، یعنی بدون کنترل دقیق و علمی داره آنتیبیوتیک میده، نهایتا دامش زنده میمونه تا زمانی که بخواد اون رو وارد چرخه بازار بکنه و خودش هم داره از همون میل میکنه و غذا میخوره. این آنتیبیوتیک زیاد داشتن تو اون گوشت چه خسارتی به من میزنه؟
آنتیبیوتیک زیاد به خسارت به من نمیزنه، اون ژن مقاومتی که منتقل میشود یا باکتری های مقاومی که در اثر همون فشار انتخابی یا حضور آنتیبیوتیک ها ژن هایی که بیان میشن و این ژن هایی که منتقل میشن، یعنی وارد اون چرخه میشن، اونا خطرناکه. ولی خود آنتیبیوتیک حالا 1000 تا دیگه الان میکروپلاستیک هم آمده، اگه بخوای بگی باید هیچی دیگه نباید بخوریم، نباید زندگی کنیم، ما نفس تو آلودگی عوام داریم، اما اونشو ولش کن. این سبب میشود که یک چرخه راه بیفتد که این چرخه حاوی یک سری ژن های مقاومت باشه. ببین الان ما توی کشور مدیترانه شرقی تو قسمت ناحیه امرو که میگن جزء کشورهای بالای ظهور مقاومت آنتیبیوتیکی هست. ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم، کشور داره کنترل میکنه، حالا مسئولین با این گرفتاری ها اینم قوز بالا قوز دارن کنترل میکنن، اما چرا اونور آبیات خیلی علاقه مندن و واقعا هم خب یه اختلال عمومی است دیگه، یعنی یک مشکل یا
مسئولیت
جهانی، چرا اونوری هم علاقه مندن و بیشتر از ما دارن کار میکنن، بیشتر از ما دارن هزینه میکنن؟ به خاطر اینکه این پدیده جهانی شدنه که من امروز اینجا فردا میشم مثلا میرم
یه جا نمیمونه،
یه جا نمیمونه، من ژن دارم با خودم منتقل میکنم. همیشه این فرودگاه ها بعضیا میگفتن ما میریم پسته بادوم برای بچه‌هامون میبریم یا بچه‌هاشون برای ماماناشون و پدراشون میبردن، میگفتن اینا رو دم فرودگاه میگیره، میگه مواد غذایی ورودش ممنوعه. برای چی ورودش ممنوعه مگه؟ گفتیم که حالا یه موقع میگفتیم ما سویه های جدید ممکنه برای ایران باشه بره اونجا آلودگی. الان یکی از مشکلات همین که ژن های مقاومت ممکنه تو این مواد غذایی باشه و در اونجا پخش بشه. یعنی اینجوری نیست که بگیم ما دور خودمون رو ببندیم، مثلا سوئیس بگه من دیگه مقاومت ندارم پس بنابراین من تحقیقاتمو تموم میکنم، مرزامم میبندم، من امروز ایرانم، فردا میرم سازمان ملل، پس فردا میرم نمیدونم دانشگاه هاروارد، منتقل میکنم با خودم این ژن مقاومت تو محیط، توی آب، توی فاضلاب، توی همه جایی که ممکنه اتفاق بیفته.
و سهم من شهروند قرن 21 که مدعی این هستم که سواد دارم، آدم با سوادی هستم، مسئول هستم، سهم من شخصی چی میتونه باشه دکتر؟
ببینید سواد تو رده های مختلف تعریفش متفاوته. سواد اونی که میره دانشگاهی شما،
نه اونی که آخه میره داروخانه میگه که بدون نسخه میگه به من آنتیبیوتیک بده، به نظرم سوادش یه خود کمه.
یه متخصصین من خود سیادتم یه موقع میرم داروخانه میگم بابا یه آنتیبیوتیک به من بده، اون دیگه خیلی بده، در حالی که میدونم چه معضلی داره اتفاق میفته. ببینید واقعا الان
چیکار میکنین شما؟ خودتون میل نمیکنید؟
چرا با منم میخوره؟ برای خب کنترل شده، یعنی واقعا یعنی دوری که برای یه دادی سر درد و یه گلو درد و یه مثلا استخون درد برم چرک خوشبان بگیرم، مثلا اگه دستم میبره خب یک گروه از آنتیبیوتیک موثر، اگه پام آسیب میبینه یکی، اگر مثلا گلوم درد میکنه، اگر عفونت چشمی دارم، اگر عفونت استخوان دارم، اینا هر کدوم نفوذ پذیریش مکانیزم اثر و عملکردش با هم متفاوته. بنابراین ما طیف وسیع داریم. الان ببین از سال 2017 تا یک سال پیش اصلا تولید یعنی کشف آنتیبیوتیکا متوقف شده بود، متوقف شده بود.
هیچی دیگه جدید
آخرین داروی آنتیبیوتیک جدید سال 2017 دیگه نیامد تا پارسال. تا پارسال هم دیگه بالاخره با این هوش مصنوعی که وارد تحقیقات شد تونستن روی یکی از باکتری های عفونت های بیمارستانی که خیلی مقاوم است به نام اسینتوباکتر و به همه آنتیبیوتیکا مقاوم بود با هوش مصنوعی 7-8000 مولکول رو بررسی کردن، اومدن تونستن یه دونه دارو جدید نشون بدن. یه خود الان تحقیقات آنتیبیوتیک دیگه نسل جدیدی ما نخواهیم داشت، پس بنابراین یه دونه تو 5 سال یه دونه، اما الان جایگزین ها داره میاد، الان فاش تراپی داره میاد، درمان با خود ویروس هایی که باکتری ها رو میکشن، الان پپتید هایی که دارن چیکار میکنن، دارن باکتری ها رو میکشن و اینها میتونه جایگزین و چشم انداز بشه. نقش ما چیز؟ نقش ما آگاهی رسانی در درجه اول به سهم خودمون، لااقل به خانواده، اطرافیان، دانشجوها و شما به همکارا و رسانه‌ای که داره انجام میدهد و این ببین یادشون میده مردم مرتب باید این تکرار شه. الان باید تکرار کنیم آنتی بیوتیک کم مصرف کنیم، آنتی بیوتیک درست مصرف کنیم، آنتی بیوتیک به جا مصرف کنیم، نه در پزشکی، در دامپزشکی و در سایر مواردی که میشه مصرف شه. و این تحقیقات، ما خیلی تحقیقات آنتی بیوتیک تو کشور داریم خوشبختانه، ولی متاسفانه با این جمع‌آوری و گردآوریشون یه مقداری میلنگه. این یه بانک که بزرگ مقاومت های آنتی بیوتیکی واقعا اگر راه بیفته و این دیتا ها همه رو هم ریخته بشه، داریم کشورهای مختلف می شود یه مقداری هدایت کرد این هدر رفت هزینه تحقیقات رو. واقعا بیایم ببینیم واقعا کدام دانشگاه ها بشن فوکال پوینت، دانشگاه های دیگه پروژه های مگا پروژه ها رو بگیرن درست که هم در زمینه تشخیص هم در زمینه جایگزینی نسل جدید داروهای ضد میکروبی که دیگه آنتی بیوتیکا نیستن، یعنی آنتی ماکروبیال، میریم سمت پپتاید ها، میریم سمت دارو نسل جدید، میریم سمت ذرات نانو که دارن کار میکنن، نانو تیوب های کربنی و و و کارهای دیگه.
خیلی متشکرم دکتر سید داور سیادت، میکروبیولوژیست، رئیس مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور که در رادیو امروز در پرونده ویژه همراه ما بودید. مثل همیشه کلی چیز یاد گرفتم ازتون آقای دکتر، امیدوارم که باز خیلی زود شما رو ببینیم و بیشتر گپ بزنیم. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. آنتی بیوتیک بدون ملاحظه مصرف نکنیم، اگرم تجویز شد دوره درمان رو کامل طی بکنیم. این نکته مهمیه. روز و روزگار بر شما خوش.
سادگی به همین خوشمزگی.
حرف اول رو چه کسی میزنه؟ حرف آخر رو چه کسی میزنه؟
درسته که حرف اول آخر رو من میزنم، اما هر هنری ابزار و فن خودشو داره.
آلتون، فن و هنر آشپزخانه.
بفرمایی صابونه.
شکلات صابونم برا کن فندقیم نرم و عزیزم.
وای مامان عاشقش شدم،
میام توی صابونتون عصرونتون دسر هاتون
حتی نونام عاشقش شدم.
آره خیلی خوشمزم، دوستم داری، نمیتونی از من تو بگذری.
نرم و عزیزم، اگه میتونی منو نخور.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ای، این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
ای ماشین لباسشوی تو روما میره؟
آره روما میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
جمعتون جمع، خاطرتون جمع.
وقتی از که سرمایه داری تا مایه داری دو دقیقه فاصله داری، مطمئن مثل بانک ولی سود سالانه بیشتری داری. سرمایه گذاری بدون مالیات هر وقتم بخواد، پولتو آنی توی جیبت داری.
از که سرمایه همیشه به سودته، تضمین اصل سرمایه با سود بالاتر.
یه روغن جدیدم آوردی.
اسمش چیه؟
بالانسر، تنظیم کننده ی قند و فشار خونه.
واقعا؟ گفتی اسمش چی بود؟
بالانسر.
این شد روغن.
بالانسر اویلا، اولین و تنها روغن تراز کننده ی قند و فشار خون در ایران.
یه حس خوب، یه روز شاد، با رادیو رادیو جوان بساز. این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز. آب پاک رادیو جوان، فردا داره پیری و جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم، روزتون بخیر باشه، وقتتون بخیر باشه. ممنون که اول شما رو همراهی میکنید از شبکه رادیویی جوان. اتفاقا آقای علیرضا کیادربنسری، فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر که خودشون مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکوران 14 سالم سابقه مشاوره دارن، این جان سلام علیکم، خوش اومدید.
به نام خدا، من هم به شما سلام میکنم خانم مرادی عزیز.
زنده باشی.
سلام میکنم به شنوندگان برنامه، علل خصوص کنکوریا و دبیرستانیا. بچه‌ها امیدوارم هر جا هستین حالتون عالی باشه
ان شاء الله. آقای کیادربنسری، بله. بحث کنکور همیشه اینو گفتیم و باز هم میگیم، چون بله. جا داره که گفته بشه، اصلا موضوع مهمی نیست توی زندگی و نمیتونه بخش مهم زندگیمون باشه، ولی بعضیا دوست دارن بهش اهمیت بدن و اصلا آینده‌شون بله. مرتبط با همین کنکوره، پس دارن براش تلاش میکنن. خب حالا این نکته که وجود داره، بعضی از بچه‌ها خودشون خیلی علاقه و امیدی ندارن یا انگیزه ای ندارن برای اینکه این اتفاق بیفته براشون. شاید هدفم داره ها، ولی انگیزه ای نداره. خوب. والدینش خیلی بیشتر نگرانشن. مثلا این مادر عزیز که پیامک داده، گفته پسرم خیلی ناامید و بی انگیزه درس میخونه. چیکار باید بکنیم براش تا روحیش بهتر بشه؟ الان از خودشون دارن میبینن که چه کار.
ببینید، بعضی از اوقات این ناامیدی به سبب اینه که من در انتهای مسیری که هستم نوری نمیبینم، یعنی فرض میکنم حالا به اون هدفم حتی رسیدم، آیا میتونه سرنوشت من رو دستخوش تغییرات بزرگ قرار بده یا نه؟ و نکته دوم اینه که حالا خیلی از اوقات دلیل این نیست، دلیل اینه که من تلاش میکنم اما متناسب با تلاش هام نتیجه نمیگیرم. که اکثر بچه‌ها دارن از این موضوع رنج میبرن که دانش آموز میگه من دارم وقت میذارم، تفریح میکنم، از خیلی از تفریحاتم گذشتم و دارم تلاش میکنم، اما در نهایت با کسی که درس نمیخونه تفاوتی ندارم. این به خاطر اینه که خیلی از بچهای ما روش برخوردشون، رویکرد برخوردشون غلطه. دانش آموز من درس میخونه اما روش مطالعهش درست نیست. من چند روز پیش وبینار رایگان داشتم برای خیلی از بچه‌هایی که حالا کنکوری بودن، و در انتهای این وبینار اینجوری بود که تقریبا از هر 100 تا دانش آموز 90 تاش اینطوری بودن که وای واقعا نمیدونستیم، من نمیدونستم مثلا روش مطالعه زیستم غلطه، پس نگوین همه نتیجه نمیگرفتم دلیلش این بود، یا مثلا روش تست زدن من اصلا یه جور دیگه بود، غلط داشتم تست میزدم، یا روش خلاصه نویسی مور که همه چی. وقتی دانش آموز من تمام کارها رو اشتباه انجام میده، میشه نتیجه درست گرفت؟ قطعاً نه. خیلی موقعی ناامیدیه به سبب اینه که من روش غلطی دارم، نمیدونم اینو، فکر میکنم تلاشم کافیه ولی نتیجه نمیگیرم. خب میگم بچه‌هایی که درس میخونن اول باید مطمئن شن از این، اگه روحیه من الان بده، اگر ناامید شدم، اگه مقدار نسبت به اینکه هدفم برسم یا نه دل سردم،
بله.
فقط به این دلیله که نتیجه ندیدم. ما همیشه این رو در نظر میگیریم که اگه دانش آموزی شروع به کار میکنه، باید در همون ابتدای کار این رو بهش نشون بدیم. برای همین سری تلاش میکنیم ایرادات رو پیدا کنیم، مشکلات رو پیدا کنیم، متناسب با مشکلاتش بهش روی کرد در واقع نشون بدیم که چی باید باشه، راهکار بدیم، روش مطالعهش رو اصلاح بکنیم، تدریسای خوب در اختیارش قرار بدیم. مجموعه کارهایی که اتفاق میفته باعث میشه که دانش آموز نهایتاً تست 4 هفته یه تغییری در خودش ببینه. چه خودتون دانش آموزین، چه اولیای دانش آموز، برنامه که پیام بدین، من این قول رو میدم که در یک مدت کوتاهی واقعاً این شرایط روحی کاملاً متفاوت میشه، برمیگره به اون جایی که باید با توضیحاتی که دادم خدمتتون.
خیلی ممنونم ازتون. بچه‌ها، دانش آموزای کنکوری و والدینشون چه جوری با شما در ارتباط باشن؟
ما پول ارتباطی قرار دادیم برای اولیای گرامی دانش آموزها با مجموعه که میتونن عدد 2 رو
بله؟
ارسال بکنن به سامانه برنامه 1050 71. ما از دفتر مجموعه باشون تماس میگیریم تا 24 ساعت آینده و هر مشکل دغدغه یا نگرانی هست برطرف میکنیم. علل خصوص بچه‌هایی که درس میخونن اما متناسب با تلاششون نتیجه نمیگیرن، شما تو اولویت اینا.
وای وای همراهمون باشید. تخصصی ترین برنامه کنکور اول شنبه تا چهار شنبه 16:30 از شبکه رادیویی جوان. ممنون که هستید. میگه سلام، 2 سال پشت کنکورم، امسال اگه قبول نشم واقعا خجالت زده میشم. آخه نازی نبابا خجالت نداره که، لطفا منو راهنمایی کنید.
حرفم اینه به صورت کلی که کسی با اول خجالت کشیدن کلا خوب نیست، اصلا ابدا توصیه نمیکنم، ولی میخوام بگم کسی که تلاش میکنه فارغ از نتیجه اصلا نباید خجالت بکشه. اون که منابع و امکاناتی داره و بی هدفه شاید تو زمانی اونم اشتباهه، ولی شما که داری تلاش میکنی سرت هم بالا بگیری. شمایی که داری متناسب با امکاناتی که داری زحمت میکشی، اینقدر شناسی تو با سرت هم بالا بگیره. اما خب چی میشه که من پشت کنکور میمونم؟ ببینید، در همین کنکور 1403 ما شاگردی داشتیم، علی دریجانی. ایشون 3 مرتبه کنکور داده بود اما قبول نشده بود. تو کنکور 1404 خداش رو تونست به پزشکی روزانه برسه.
404 یا
3؟ در همین کنکور 1403 تونست به پزشکی روزانه برسه. خب چه اتفاقی براش افتاده؟ ببینید، آدم‌ها یهو باهوش نمیشن، آدم‌ها یهو تغییر نمی‌کنن.
آره.
فقط رویکردشونه که تفاوت می‌کنه. بچه‌هایی که کنکور دادن و نتیجه نگرفتن ولی در سال دوم سوم قبول شدن، حرف من قطعا درک میکنن که شما یه روزیه مثل دینگ میمونه که تو ذهنت یهو میخوره. وقتی که متوجه میشی که روش درست درس خوندن تو کنکور چیه، منبع درست حسابی چیه، چه رویکردی باید داشته باشی و با چه نگرشی و به اصطلاح خیلی ساده بخوام بگم قلق کنکوری خوندن چیه، اینجاست که از اونجا به بعد با اطمینان 100 که نتیجه خواهی گرفت درس میخونی. خب ما همه اینها رو به دانش آموزها یاد میدیم که چطور بخون، چه منبعی برات خوبه، روش مطالعه صحیح چیه، تست میزنی چطور در هفته مثلا به 1000 تست برسی، اگه درس میخونی چطوری درس ها رو مرور کنی که یادت نره، اگه توی جای زیست، ریاضی، فیزیک، فلسفه، اقتصاد گیری چطور باید باش برخورد بکنی که اون مشکل برطرف بشه. و همین هاست که باعث میشه مثلا مثل علی دریجانی، هستی سعیدی نژاد، مهلا معصومی، مثل محدثه قاسمی، خیلی از بچه‌هایی که در سال اول در کنکور نتیجه نگرفتن سال دوم بیان زیر 1000 بشن، به بهترین رشته و دانشگاه مثل تهران شهید بهشتی، علامه طباطبایی، امیرکبیر برسن و کیفشو ببرن.
خیلی هم عالی. بچه‌ها، دانش آموزه عزیز، شما که دارید خودتون رو برای آزمون سراسری آماده میکنید، لطفاً زمان رو از دست ندید. همین الان عدد 2 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050-71 با آقای علی رضا کیا دربنسری و گروهشون در ارتباط هستید. انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا ممنون که هستید. سلام، 11 تجربی ام، اصلا فیزیک رو متوجه نمیشم و باش حال نمیکنم، چی کار کنم؟
ببینید، من یه نکته رو بگم، به عنوان کسی که 14 سال کارش اینه، رتبه تک رقمی داشته، به کرات دو رقمی داشته خیلی زیاد، سر رقمی داشته خیلی زیاد، میخوام این رو بگم بچه‌ها ابدا فکر نکنید که با همه درس ها باید اولش ارتباط بگیرید. یعنی اینجوری باشه که به صورت پیش‌فرض شما باید با همه درس ها ارتباط 100% از اول بگیرید. نه، اصلا این شکلی نیست. یعنی من در تک رقمی ها هم دیدم که یه درس رو بیشتر از اون یکی درس دوست داشته. اما آیا این درس مثلا به اصطلاح فیزیک در نتیجه کنکور من اثرگذار هست یا نیست؟ قطعا هست. چرا؟ چون در رشته تجربی ضریب 7 و در رشته ریاضی ضریب 9 داره. خوب نظری نتیجه نمیگیری، باید حتما بلدش بشین. اما چیکار کنیم؟ اول سر نگاهمون عوض بکنیم. واقعا فیزیک تنها درسیه که وقتی مثلا همه درس یه سطح بالاتر رفت سوالاتشون در کنکور اونقدر سخت‌تر نشده. نکته دوم، واقعا درس قلق محوریه، لم محوریه. یعنی که بلد بشی چطور بخونی، محال زیر 70% بزنی. حالا ما براتون میتونیم چیکار بکنیم؟ همه بچه‌هایی که در هر درسی مشکل دارن، کاری که ما براشون انجام میدیم چیه؟ 1، در نگاه اول میایم میبینیم کجای فیزیک رو نفهمیدن یا کجای اون درس رو نفهمیدن که این مشکل براشون ایجاد شده.
بله.
قدم اول. در قدم دوم حالا میایم روش مطالعه اون درس رو اصلاح میکنیم. ببینیم دانش آموز من مثلا نوع یادگیریش چیه، بر اساس اون نوع یادگیری میایم بهش یاد بدیم که چطور بخونه. در قدم سوم میایم متناسب با سطحش منابع درست رو بهش معرفی میکنیم. در قدم چهارم میایم تدریس هایی رو در اختیارش قرار میدیم که متناسب با سطح خودش از 0 تا 100 به ساده ترین و مفهومی ترین شکل ممکن درس رو بهش یاد بده. و در این 4 قدم دانش آموز در هر درسی که مشکل داشته باشه اون درس رو عالی میفهمه. باز میگم در همین کنکور 1403 یکی از شاگردامون خانم معصومی فیزیک رو در کنکور قبلیش زده بود 6%، اما در این کنکور 6%، اما در این کنکور تونست نزدیک 68% بزنید، 10 برابر بیشتر و بهتر. این روی کرد به خاطر همین کارهایی که گفتم، یعنی و این تفاوت صرفا به خاطر انجام دادن همین نکاتی که گفتم. پس تو هر درسی که ضعف دارید یا نمیفهمید یا متوجهش نمیشید، اول از هر بدونید که باید تا کنکور این مشکل رو برطرف کنید. دو، چطور برطرف کردنش با ما؟ صرفا کافیه که برنامه پیام بدید.
خب پس بگید که چه جوری پیامک بدم، به چه سامانه پیامکی؟
بله، بچه‌ها میتونن عدد 2 رو یا اولیای گرامی میتونن عدد 2 رو ارسال بکنن به سامانه برنامه 1050-71. ما باهاتون تماس میگیریم و میگم چه مشکل داشته باشید، چه هر دغدغه‌ای که داشته باشید، حتما بهترین جواب رو بهتون به شما میدیم.
درود بر شما. پس بچه ها لطفا عدد 2 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050-71. این شکلی آقای علیرضا کیادربنسلی و گروهش با شما در ارتباطن. آقا خیلی محبت کردید.
ممنونم از شما، زنده باشین.
ممنون از همراهی همه شما. یادتون باشه اولید با اول شو. خدا حافظ.
اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان. اوکم ردیف 88. اول شو.
حرف اول رو چه کسی میزنه؟ حرف آخر رو چه کسی میزنه؟
درسته که حرف اول آخر من میزنم، اما هر هنری ابزار و فن خودشو داره.
آلتون، فن و هنر آشپزخانه.
خواهر، مگه میشه تو هر چی میپزی خوشمزه است؟ سوپ میپزی
خوشمزه،
قیمه
خوشمزه،
دولمه
خوشمزه.
چرا خوشمزه نباشه؟ از راه دلپذیر که بری، با رب دلپذیر که غذا بپزی، حتما نتیجهش خوشمزه است.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه. همه و همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
سوال
روایت
گفتگو
خبر
میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
دومین جشنواره رسانه سما با شعار سازندگی، محرومیت زدایی و امید آفرینی در سالن رضوان بسیج سازمان صدا و سیما در حال برگزاریه.
خانم آقایان سلام و درود بر شما، بسیار خوش آمدید به آیین اختتامیه سما، اتفاق ویژه‌ای که در سازمان بسیج صدا و سیما رقم خورده و این روز و این ساعت در خدمت محضر مبارکتون هستیم برای برگزاری این اختتامیه. خیلی از دوستان آمدن و آثار فاخر فراوانی به این جمع افزوده شده، اما مطمئنن ویژه هاش امروز تقدیر خواهند شد.
جناب آقای صحراکاران، خدا قوت، دومین جشنواره رسانه سما داره برگزار میشه، از این رویداد برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب دارم خدمت شما و همه مخاطبان و بزرگوارتون. ما دومین جشنواره سما رو امسال داریم برگزار میکنیم. سه تا رویکرد اصلی داره این جشنواره: سازندگی، محرومیت زدایی و امید آفرینی، که داخل یک پرانتزی تعریف میشه، اونم فعالیت جهادیه. خب ما سال اول این جشنواره پارسال برگزار کردیم، 300 اثر به دبیرخونه ما ارسال شد، متمرکز بود بر آثار فقط تولید شده در صدا و سیما. اما امسال یک تغییری کرده، اونم این که ما هم بخش مردمی اضافه کردیم، هم تو بخش حرفه‌ایمون خارج از سازمان هم تولید کننده های حوزه رسانه میتونستن تو این جشنواره شرکت کنن.
خب چه تعداد آثار رسید؟ چطور داوری شد؟ تو چه بازه زمانی؟
آرزم خدمت شما که ما تقریبا جمع‌آوری آثارمون یک ماه فرصت داشت، بزرگواران شرکت کردن. ما پارسال 300 اثر به ما رسید، امسال چیزی بالغ بر 850 اثر برای دبیرخونه جشنواره ارسال شد. بخش حرفه‌ایمون نسبت به پارسال تقریبا رشد دو برابری داشت، امسال حدود 600 اثر تو بخش حرفه‌ای داوری شدن و حدود 200 تا 250 تا اثر تو بخش مردمی. و جشنواره تو بخش حرفه‌ای 4 تا بخش مختلف داشت: تولیدات رادیویی، مستند تلویزیونی، بخش فضای مجازی و بخش تولیدات خبری. بخش مردمون هم در چند حوزه مختلف بود، که بخش تولیدات تصویری بود، بخش فضای مجازی بود و بخش کتاب و ایده فیلم نامه، ایده مستند تلویزیونی.
بسیار عالی. فکر میکنین چه رهاوردی داره؟
این جشنواره با یک هدف کلی شکل گرفت بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج فعالیت جهادی و بازتاب رسانه ای این فعالیت ها، ما تصمیم گرفتیم جشنواره بدیم. خب مهمترین هدف این جشنواره به نوعی جهت بخشی و عمق بخشی به آثار جهادیه. وقتی ما این جشنواره شکل دادیم در سال گذشته، گفتم خودت 300 اثر و امسال از که 850 اثر تولید شد و این اتفاق یعنی این که مردم بیشتر در معرض محتوای آثار جهادی قرار میگیرن. خب این به نوعی شکل دهی به افکار عمومی و آگاه سازی افکار عمومی. ما منتهی هدفمون آگاه سازی افکار عمومی از اتفاقاتی که توزیع جهادی در سراسر کشور داره انجام میده. این جهادگرایی که ما حالا فعالیت رسانه‌شون رو می‌خوایم پوشش بدیم توی جشنواره، اینقدر آدم خالصی هستن که دنبال دیده شدن نیستن، اما اینکه مردم در جریان قرار بگیرن که چه اتفاقی میفته خیلی میتونه موثر و مفید باشه.
ان شاءالله موفق باشید.
ممنون از شما.
زهره عبدالرحیم، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
ای جوان، عشق و امیدت پر رواج، لحظه هایت را مکن ارزان حراج. جین بده.
جوانم من جلوتر از زمانم، شما میم بده.
مثل
دیدم مثل کوهی